نگار جواهریان چند روز قبل یعنی 22 دیماه تولد نگار جواهریان بود. اولین حضورش در فیلم من ترانه 15 سال دارم بود. بعد از اون در فیلم های چون قدمگاه، خوابگاه دختران و کتاب قانون بازی کرد و سرانجام به خاطر درخشش در فیلم طلا و مس جایگاه خودش رو تثبیت کرد و برنده بهترین بازیگر نقش اول زن شد. اینجا بدون من و حوزه نقاشی دو فیلم دیگر نگار جواهریانه و جوایز متعددی رو برای اون به ارمغان داشتن. ترانه علی دوستی. ترانه علی دوستی 22 دی 1362 در تهران متولد شد. فعالیت در عرصه سینما را با فیلم من ترانه 15 سال دارم شروع کرد و با اولین قدم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد. در دهه 80 به انتخاب بسیاری از منتقدین و نویسندگان سینمایی عنوان بهترین بازیگر زن دهه رو از آن خودش کرد. شهر زیبا، چهارشنبه سوری، تردید و فروشنده از دیگر نقش آفرینی های اوست که جایزه های داخلی و خارجی فراوانی براش به همراه داشتند. استیون سودربرگ 14 ژانویه برابر با 25 دی استیون سودربرگ کارگردان برنده اسکار 58 ساله شد. برای فیلم قاچاق اسکار بهترین کارگردانی و برای فیلم رابطه دروغ‌ها و نوار ویدیویی برنده نخل طلای جشنواره کن شد. او جوان‌ترین کارگردان برنده نخل طلای جشنواره کن. فیلم شیوع که در پی اپیدمی ویروس کرونا پس از 2 دهه مجدداً بر سر زبان‌ها افتاده از دیگر فیلم‌های اوست که به دلیل دقت علمی فیلم مورد تحسین قرار گرفته. طبق اعلام آکادمی اسکار امسال استیون سودربرگ کارگردانی مراسم اسکار 2021 رو بر عهده داره. افسانه بایگان. امروز تولد افسانه بایگان هنرپیشه با سابقه سینما و تلویزیونه. اولین حضورش مقابل دوربین در سن 11 سالگی بوده، ولی فعالیت جدیش در سال 1360 با حضور در مجموعه تلویزیونی سر به دوران شروع شد. در دهه 60 به یکی از پرکارترین بازیگران سینما تبدیل شد. تا کنون 3 بار در جشنواره فجر نامزد دریافت سیمرغ شده. برای فیلم های خواهران غریب، 2 فیلم با 1 بلیت و کاف ستاره.
خب این هم از مرور تقویم هفته، هفته این که گذشت و منتهی شد به امروز جمعه 26 دی ماه 1399. هفته بازیگران بانوی سینمای ایران بود. سرکار خانم آزیتا حاجیان، سرکار خانم نگار جواهریان، ترانه علی دوستی، خانم افسانه بایگان و از طرف برای بچه‌های نمای نقره‌ای شادباش میگیم میلاد این عزیزان رو که هر کدومشون یک سهم بزرگی دارن در شکل‌گیری تاریخ سینمای ایران، دست کم توی 3-4 دهه اخیر. و یه وقتی که آدم تمرکز میکنه و مرور میکنه میبینه که هر کدوم از این نام‌ها اگر در سینمای ایران نبودن شاید یک تکه بزرگی از کیک سینمای ایران شکل نمی گرفت. صادق لواسانی عزیز اما بناست مرور کنه رخدادها و رویدادهای سینمای ایران رو. صادق جان سلام.
سلام محمد رضا عزیز، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزمون و شبتون بخیر و امیدوارم که هفته خوبی رو سپری کرده باشید.
مخلصم صادق جان، شبت بخیر، امیدوارم که سالم و سلامت و قبراق باشی، چون یواش یواش دیگه داریم به فصل و روزهایی نزدیک میشیم که بیش از گذشته باید انرژی بذاری، بیش از گذشته باید بیخوابی رو تحمل بکنی و امیدوارم که به خوبی و سلامتی این دوره رو بتونی پشت سر بذاری. چه خبر؟
سلامت باشین. خدمت شما عرض کنم که همونطور که گفتیم داریم به سرعت به جشنواره فیلم فجر نزدیک میشیم و طبیعتاً قرار رو با جشنواره شروع کنیم. ما در هفته گذشته اعلام شد که قبلاً اعلام کرده بودیم که 110 فیلم متقاضی حضور در جشنواره فیلم فجر شدن و خب این باعث خیلی انتقادهای زیادی شده بود که چجوری 110 فیلم ساخته شدن. جشنواره فجر اعلام کرد که 62 فیلم بیشتر حائز شرایط داوری در این دوره از جشنواره نیستن.
درست.
و چیزی که الان مشخصه اینه که 62 فیلم داوریشون آغاز شده از روزهای گذشته توسط هیئت داورانی که خب با واکنش‌های خیلی متفاوتی روبرو شد. محمد احسانی به عنوان یک مدیر فرهنگی در کنار ساره بیات، مرتضی پورصمدی که یکی از مدیران فیلم برداری قدیمی سینما ایرانه، بهرام توکلی نویسنده و کارگردان، نیما جاویدی نویسنده و کارگردان و جمال صداتیان که تهیه کننده است و البته مصطفی کیایی عزیز که نویسنده و کارگردانه. این ترکیب باعث خیلی هم انتقاد به دنبال داشت هم تشویق به دنبال داشت.
باز خود مثبتاش بیشتر بود صادقا، یعنی خیلی هم گفتن که آقا خیلی سینمایی تر هیئت داوران امسال، جوونا نقش دارن، از اینجور حرفا نه؟
دقیقاً بازتاب های مثبتش به دلیل اینکه کاملا ترکیب سینمایی جوانیه خیلی بیشتر بود، یکی دو انتقادم وجود داشت، ولی خب طبیعتاً ترکیب بدون انتقاد هیچ وقت وجود نخواهد داشت.
طبیعتاً دیگه، طبیعتاً. پس الان از بین این 62 اثر صادق در نهایت تو مرحله اول 20 اثر معرفی میشن و بعد در اختتامیه جوایز مشخص میشه، درسته؟
بله، مسعود نجفی که مدیر رابطه‌بندی جشنواره فیلم فجر گفته که داوره از 22 بهمن شروع کردن این فیلم‌ها رو به دیدن و در نهایت قراره احتمالاً به 20 فیلم برسن که تا اینجا احتمالاً به نظر میرسه برای سینماگران و اصحاب رسانه و منتقدان به نمایش در بیاد.
البته مسعود خان نجفی امشب مهمان ما هم هست و قرار مبسوط در مورد همه این مباحث صحبت بکنیم باهاش.
چقدر عالی. چقدر عالی. پس من این قسمت رو کلا میذارم خود مسعود نجفی صحبت
کنه. آره فرداش
ما میتونیم بگذریم ازش بریم سر خبرهای دیگر.
بله بله. دیگه چی داری برامون؟
خدمت شما عرض کنم که هفته‌های گذشته گفتیم که سینماهایی که در شهرهای یه مقدار وضعیتشون بهتره با اجازه ستاد ملی کرونا بازگشایی شدن و نمایش فیلم‌ها آغاز شده. تهران هم سینماهاش بازگشایی شدن. هفته گذشته همونطور که گفتیم دیدن این فیلم جرمت فعلا تنها فیلمیه که در حال اکرانه و 120 میلیون تومان در یک هفته به فروش رسیده. با توجه به وضعیت فروش بدی فعلا نیست، اما به نظر میرسه هم باچاق فیلم که در اوایل هفته و بلافاصله فکر میکنم 48 ساعت از اکران گذشته بود فیلم در فضای مجازی منتشر شد و بالاخره به اکران فیلم ضربه میزنه، فعلا دارن تلاش میکنن که فیلم نتونه به نمایش در
جهان. ما سالهاست که در مورد این ماجرای قاچاق فیلم داریم صحبت میکنیم، سالها هم هست فیلم ها دارن قاچاق میشن، الان هم که دیگه رقابت خیلی جذابی بین قاچاقچیان محترم شکل گرفته که سر ساعت و دقیقه با هم رقابت میکنن. من نمیدونم بالاخره کی قراره این قضیه حل بشه، چون به هر حال در حق فیلم ها کاملا جفا میشه با این وضعیت.
بله، دو سال قبل آقای جمال صداتیان سر فیلم متری شیش و نیم که این اتفاق افتاد شکایت کردن از کسی که در واقع پلیس پسا پیگیری کرد موضوع و به نتیجه رسیدن.
بله.
در نهایت چیزی که حالا من این طرف اون طرف شنیدم، انقدر جرمی که در واقع اتفاق میفته و مجازاتی که برای اون در نظر گرفته میشه بازدارنده نیست که مدام و مدام و مدام این اتفاق میفته.
مجازاتش مشوقه حتی صادق، ما تو برنامه در موردش صحبت کردیم، انقدر این جریمه و در واقع جرم محدود تو قانون در واقع اتفاقی برای اون کسی که این کارو انجام میده میفته، یه جورایی انگار که اصلا براشون مهم نیست، تهش میگه آقا من یه سودی کردم، یه خوردشم در واقع صرف این جریمه میکنم. حالا چون بهش مبسوط پرداختیم بیشتر، الان نمیخوام بحثش رو باز بکنم، اما به هر حال باعث ناراحتی این که میشنویم این فیلم هم دوچار این ماجرای قاچاق و اینها شده.
بله فعلا دارن حالا به کمک ساترا و حالا پلیس فتا و شرکت های دیگه دارن تلاش میکنن که فیلم منتشر نشه. فقط ببینیم حالا چقدر ضرر خواهد زد در ادامه به اکران فیلم.
ولی
در هر صورت چیزی که مشخصه اینه که در طول یک هفته دیدن این فیلم جرمت 120 میلیون تومان فروش کرده و میدونید که دیدن این فیلم جرمت دو سال تقریبا نتونسته بود بنویسه.
الان فعلا دستمون به این در واقع اصل اخلاقی بنده که مخاطبین عزیز وقتی میخوان فیلم رو ببینن، هر فیلمی تو هر شرایطی خودشون بحث اخلاقی رو رعایت بکنن و فیلم رو از منابع و مآخذ قانونی تماشا کنن، وگرنه خب به هر حال سینما وقتی نباشه مخاطبم دیگه نمیتونه از سینما لذت ببره.
محمد عزیز، چیزی که میگی مثل اینه که بگیم که حالا از مردم خواهش کنیم وقتی میرن سوپرمارکت لطفا مثلا جنسی که برمیدارن پولشو بدن، نذارن جیبشون بیان بیرون.
بله.
میدونید اینقدر واضحه. بالاخره فیلم یا هر محصول فرهنگی و هنری یا هر چیزی متعلق به یک نفر یا یک ارگان بالاخره با یک پولی ساخته شده.
بله.
و حالا قرار نیستش که استفاده عام المنفعه ازش بشه و حالا به هر صورت ما این ضعف فرهنگی
به حالا اگر که ما خیلی راحت میریم توی فروشگاه یه سری از اجناس و زیر لباسمون مخفی میکنیم میایم بیرون، که این کارو نمیکنیم، اگر واقعا این کارو میکنیم میتونیم بریم فیلم غیر قانونی هم ببینیم، همونقدر غیر اخلاقی این ماجرا. ولی خب به هر حال نمیتونیم منتظر بمونیم که اخلاقیات مردم بخواد همین مسئله حل کنه، قانون لازمه.
قانون.
در موردش صحبت کردیم دیگه، به هر حال انشالله که بعدها هم بهش مبسوط میپردازیم.
خبر بعدی رو بگم در همین رابطه است، یک اتفاق جالبتر افتاده که تهیه کننده سریال قورباغه اعلام کرده که دو شبکه ماهواره‌ای که فیلم‌های سینمای ایران و سریال‌ها رو مدام و مدام نشون میدادن،
بله،
پس از پیگیری های مختلف به این نتیجه رسیدن که مدیران هر دو شبکه داخل ایران هستن.
به به.
و معلوم نیست حالا چجوری فعالیت میکردن و چقدر سرنترسی داشتن. به هر صورت از اونها هم به دادسرای رسانه شکایت شده و امیدواریم که این هم به نتیجه برسه. من شنیدم که یک تعداد تهیه کننده دیگه هم با این موضوع همراه شدن که بحث قاچاق فیلم در نمایش غیرقانونی فیلم در شبکه های ماهواره‌ای رو هم یه سر و سامونی بهش بده.
خب به فال نیک میگیریم، انشاءالله که زودترم نتیجه بگیریم از این اتفاق.
خبر بعدیمون این که یه خبر خیلی خیلی جذاب و جالب هفته گذشته اومد، این که کیهان کلهر که خب هممون میشناسیمش و یکی از موزیسین‌های برجسته ایرانیه، در نام در تیتراژ انیمیشن روح که حالا یکی از بخت‌های اصلی دریافت اسکار انیمیشن امسال هم هست دیده میشه در بخش در واقع تشکرهای بخش موسیقایی و خیلی این صحبت‌های زیادی راجبه شد و میگن که بعضی از حالات اون شخصیت‌هایی که گرفته شده از کیهان کلهر که خیلی جذاب بود برای همه فضای مجازی مخصوصا در بین
حالا هر انیمیشن روح یا همون سول به ساخته پت داکتر کارگردان اینساید آوت، انیمیشن آب و خب همونطور که تو هم گفتی یکی از شانس‌های اصلی دریافت اسکاره. این روز هم تو جامعه ایرانی خیلی مورد استقبال قرار گرفته، حالا به لطف نبود قانون کپی‌رایت همه دانلود کردن و تماشاش کردن. این خودش در تناقض با اون حرف قبلی که داشتیم در مورد فیلم ایرانی زدیم.
دقیقاً، ولی به
هر
صورت
اینم وجود داره. به هر حال باعث افتخاره که آقای کلهر در عرصه موسیقی جهانی بر واقع نام ایرانیان رو مطرح میکنن، انشالله که سرشون سلامت بشه.
خبر آخر رو هم بگم خدمتتون که ما علاوه این که نزدیک جشنواره هستیم، اما مثل هر سال تعدادی از تولیدات سینما ایران خب دارن تلاش میکنن به جشنواره برسن همچنان، و بعضی ها هم که خب حالا طبیعتاً به جشنواره امسال نمیرسیدن دارن در آرامش کارهای تولیدشون انجام میدن. در چند روز گذشته دو خبر تولید جذاب اومد که یه دونش مال چند دقیقه قبل، دقیقاً این فکر کنم مال
تنوری
مثلا نیم ساعت قبل، این که یوسف حاتمی کیا به تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا اولین فیلم سینماییش به نام شمش طلا رو شروع کرده و امروز اولین روز فیلم برداریشون بوده و قراره در واقع به جرده کارگردانان سینما ایران.
خب زنده با. من فیلمنامه‌شو ساده خوندم ولی فکر نمی‌کنم به لحاظ اخلاقی بتونم در موردش صحبت بکنم. امیدوارم که یوسف خان آتمی‌کیا بدرخشه با ساخت این فیلم و در واقع بتونه فرزند خلفی باشه واسه ابراهیم آتمی کیا که واقعا کارگردان مهمیه در سینما.
بله.
بقیه اونایی که دارن کارو شروع میکنن خبر مبر چی داری برامون؟
خبر دیگه هم این که یه مقدار پروژه آقای مسعود کیمیایی که فیلم جدیدشون به نام خائن‌کشی داره وارد مراحل عجیب غریب جذابی میفته، در اون وارد داره واردش میشه، به تهیه کنندگی علی اوجی هم داره ساخته میشه. حمیدرضا آذرنگ به این فیلم اضافه شده و ترکیب بازیگرانش یه مقدار عجیب غریب داره میشه. امیر آقایی، سارا بهرامی، پانتا بهرام، فولاد کیمیایی مثل همیشه، مهران مدیری و اندیشه فولادوند، الان هم حمیدرضا آذرنگ، یه مقدار ترکیب خیلی سنگینیه و باید ببینیم فیلم جدید آقای کیمیایی چه میشود با توجه حالا به چند فیلم.
حالا ترکیب سنگینیه و روی کاغذ خیلی هم همگن نیست. امیدوارم که در نهایت بله. محصول نهایی همگن از آب در بیاد.
آره دقیقا همین نگرانی رو بیشتر داره میکنه و همه امیدوارن که آقای کیمیایی فاصله بگیره از چند فیلم اخیری که کار کرده. و این آخر رو هم خدمتتون بگم که بندر بند به کارگردانی منیژه حکمت در جشنواره کلکته تندیس طلایی رو برده و این هم در واقع خبر بین‌المللیه که در چند روز گذشته در واقع در سینما ایران اعلام شده.
خب به سلامتی دیگه. در نهایت بعد بخش خبر رو به پایان برسونیم. یه بخش مهمی در واقع بسته بزرگی از اخباری که تو میخواستی ارائه بکنی مربوط به جشنواره فیلم فجر میشد که حالا با هماهنگی که الان زنده زنده با هم انجام دادیم قرار شد که مسعود خان نجفی بیان همین اخبار رو بگن، هم به حال یه چیزای مهمتری که شاید جایی نگفتن رو بخوان امشب رونمایی بکنن ازش. صادق لواسانی عزیزم خیلی متشکرم ازت که با نمای نقره‌ای همراه بودی.
ممنونم، سلامت باشید. انشالله که هفته‌های آینده بتونم در خدمت.
قربانت، شبت خوش.
ممنونم، شب شما.
خدا نگهدار.
خدا
حافظ. یه زندون سرد تکرار یه درد انتظارش نامرده، دورم از آغوش خالی از آشفت حالی از قرار خیالی، دستام و واکن باید برگردم به گوشه اتاقم، رویامو بردارم، دستامو واکن، من باید برگردم، رو بالشم سر بذارم، اشکامو بشمارم. عشق یه تصویر تاره، پایانی نداره، ابریه که میباره، عاشق یه زخم کبوده، یه درد حسوده، بی کسیش بغضای بوده.
قرار راحت بشم، یه غم نامه باز قبل رفتن نامه آخر من.
دستامو واکن باید برگردم به گوشه اتاقم، رویامو بردارم. دستامو واکن من باید برگردم، مالشم سر بذارم، اشکامو بشمارم.
خب اسماعیل خان باستانی سلیقه به خرج دادن، تیتراژ فیلم سینمایی جاندار با صدای امیر بانی و محمد رضا علی مردانی عزیز رو برامون به هر واقع پخش کردن و ما شنیدیم. فیلم جاندار شما بهتر میدونید که حسین دوماری امیری دوماری و پدرام پور امیری عزیز دو جوان خوش قریحه و خوش استعداد سینما ایران کارگردانیش کرده بودم. امیدوارم که نوش جان کرده باشید و لذت برده باشید. اما محمد صابری عزیز و پرونده بحران کرونا سینمای فعال یا منفعل. محمد جان سلام.
سلام عرض ادب محمد رضا، خوشحالم در کنارتم و امیدوارم که دقایقی که مزاحم گوش شنوندگان میشیم اتفاقای خوبی بیفته، حرفای خوبی بزنیم و کمکی بکنیم لااقل یه ذره سینما حالش بهتر بشه. چرا از این زاویه میگم حال سینما بهتر شه؟ چون بحران کرونا انقدر که جدی شده و انقدر که داریم باهاش زندگی میکنیم به باز تعریف رسونده خیلی از ماها رو. یعنی منتظر بودیم بگذره، الان دیگه خیلی همون پذیرفتیم که باید یه سری چیزا رو تغییر بدیم.
انگار خورده
و بله موندگار حالا و به همین دلیل که حالا فهمیدیم که تو این شرایط باید تصمیم بگیریم. سینماها نزدیک دو هفته سال با تغییر شرایط پله پله پسات پلکانی بازگشایشون شروع شد، به خصوص وقتی که پایتخت یعنی تهران از وضعیت قرمز به زرد تغییر وضعیت داد. خب خیلی قضیه جدیتر شد به جهت تمرکز سالن‌های سینمایی در تهران. اکران به معنی واقعی شروع شده در سینماها، هرچند که شاید 20% ظرفیت فعلا مشغوله. خیلی از پردیس‌های بزرگ سینماییمون یکی دو سالنشون فعاله و اصل ماجرا هم اینه که همین سالن‌های باز الان بدون فیلم موندن و غیر از فیلم دیدن این فیلم جرم است که حوزه هنری پایکار بود، محصول خودش بود و اتفاقا تو اون فرایند پلکانی هم اولین نهادی بود که به عنوان سینمادار شروع کرد سینمای خودش رو فعال بکنه و بازگشایی بکنه و الان روی پرده است و صادق هم اشاره کرد که یه فروش 120 میلیونی داشته توی هفته اخیر. هیچ فیلم جدید دیگه‌ای وارد بازی نشد، همه عقب نشستن سینماگرا و نمیدونم منتظر چه اتفاقی هستن که حالا که سینماها بازه، حالا که میشه از ظرفیت حداقل اکران استفاده کرد بیایم و به جهت ترکیب سبد ارائه که جلوی مخاطب هست یه تنوعی رو ایجاد بکنیم اتفاق خوب بیفته. حتی جالبه که خیلی از فیلم‌هایی که در حال اکران بودن که تعطیلی ها اتفاق افتاد اونها هم هنوز به چرخ اکران برنگشتن. و
من یه برات یه ذره سهم این وریارم بگم بعد تو احتمالاً براش تحلیلی داری،
حتما بحث
بکنیم در صورت همه جانبه پیش ببریم. این حرفایی که میزنی خب حرفای درستی، به حال این سینماه وقتی میگیم سینما یعنی کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، فیلمساز، سینمادار،
بله.
فعال صنفی، مدیر بله. سینمایی، منتقد، روزنامه‌نگار و و و همه اینا مولود این کلمه سینما هن دیگه تو ایران.
دقیقا.
حالا این کسایی که مولود این عنوانن برای حفظ این عنوانم همشون باید یه سهمی داشته باشن. این پس میشه یه اصل کلی که فکر میکنم هممون قبول داریم. قرار نیست همیشه بارو یکی دیگه به دوش بکشه. ما وقتی سفره پهن شد بیایم بشینیم سر سفره
بگیم
حالا سهم ما کو؟ بعد همیشه طلبکار که نمیتونیم باشیم. به حال یه وقتی میگیریم، یه وقتی باید یه چیزی
طبیعتاً
مبنا اینه. اما اگه بخوام یه در واقع گریزی بزنم به همون اتفاقاتی که توی اکران نوروز افتاد و بعد از اون و بعد تعطیلی سینماها، بازگشایی مقطعی و و و مثلا یه نمونهش فیلم شنای پرنده
بله.
بود دیگه، یکی از بهترین و مهمترین فیلم‌های جشنواره که حساب
امیدهای اکران سال 99 که
حساب باز کرده بودن. من دارم به این میگم، فکر میکنم که خب یک گروهی از سینماگرا و تهیه کننده ها و فیلمسازها تو اون مقطع اومدن وسط به دلایل مختلف. حالا یه بخشش بحث مدیریتی بوده، بخشش هم رخدادهای غیر قابل پیش بینی ناشی از شیوع ویروس کرونا. به هر حال فیلم‌ها خیلی پاره پاره اکران شد، تا اومد سر زبونا بیفته سینماها تعطیل شد، خیلی از فیلم‌ها سوخت شد
طبیعتا،
خیلی از فیلم‌هام توی اکران برخط سوخت شدن، مثلا درسته. فیلم‌هایی مثل فیلم آقای شهبازی، فیلم آقای حاتمی،
طلا
خروج و حالا بحثای از این دست. الان که دارم نگاه میکنم میگم که خودم بذارم جای تهیه کننده و کارگردان، آیا من با توجه به اون خاطره ای که از چند ماه گذشته دارم، آیا به همین راحتی بی‌مهابا حاضرم بیام وسط؟ خوبه اینو بحث بکنیم که ببینیم بالاخره نقطه تعادلش کجاست.
دقیقا محل بحث همین جاییه که خیلی خوب اشاره کردی، بحث ریسکه، اینکه تن دادن به این ریسک آیا در شرایط فعلی منطقیه، انتظار داشتن برای اینکه چنین ریسک پذیری رو داشته باشن،
چقدرش مسئولیت چقدرش بیخردیه، این مهمه، این مرز بین مسئولیت و بیخردی. یعنی مثلا آقا من این کاری میکنم، میگم آقا من مسئولیت دارم در قبال سینما، فیلمنامه میارم اکران میکنم، من ممکنه مثلا بهش بگم که تا یه جایش مسئولیت، از یه جایی به بعدش دیگه داری واقعا انتحاری رفتار میکنی، فیلمو خودت رو نابود میکنی.
یه نکته هست اینجا، خیلی خیلی نقشه یه پارامتری به اسم حمایت دولتی پررنگ میشه، این رو نمیتونیم نبینیم. من خاطرم از اون برنامه‌ای که در مورد تولید صحبت میکردیم خیلی پررنگ و به وضوح گفتم که میدونیه که دولت نباید اصلا ورود بکنه و صنف هستش که باید میدوندار باشه، صنف هست که باید تصمیم گیر باشه. من تا وقتی صحبت از این ور ماجرا میکنیم، یعنی حلقه اتصال و اون ویترینی که حالا مخاطب درگیره، مخاطب به معنای مصرف کننده، مخاطب به معنای کسی که با یه تیب خاطری باید بدونه که میتونه از ظرفیتی به اسم سینما با اطمینان خاطر از مسائل بهداشتی استفاده کنه، وقتی بناس این اتفاق بیفته حتما و یقینا تا یه جایش میشه ریسک پذیری فیلمساز، یه جایی به بعدش و سینمادار البته، چون بالاخره همین که سینماداری تن میده با 50% ظرفیت چراغ سینماش رو روشن بکنه، تن بده به این ریسک از اون 50% هم تو بهترین حالا 10% براش بلیت فروشی بشه، خیلی خیلی ظرفیت اکران پایینه در حال حاضر، سینماداری که تن میده ببین چه دپوشش باید به یه جای گرم باشه
باید.
اینجا اونجاییه که غیر از دولت هیچ کس دیگه ای نمیتونه ورود پیدا کنه،
چون شرایط عادی نیست.
بله طبیعتا شرایط بحران رو داریم صحبت میکنیم و بحرانی که باید ازش عبور بکنیم. اینجا سازمان سینمایی اومد یه تصمیماتی روی کاغذ اعلام کرد، بحث پرداخت قبض آب و برق سینماها رو مطرح کرد، تقبل میکنه پرداخت یک بخشی از هزینه پیش خرید بلیت های اکران رو مطرح کرده الان که 1% از ظرفیت سالن ها رو بخره خود سازمان سینمایی. یک طرح دیگه این بود که هزینه ای که سینمادار باید به پخش کننده بده کامل سازمان سینمایی تقبل بکنه و پولی که توی گیشه میاد کامل برای سینمادار باشه. همه این اتفاقات روی کاغذ مطرح شده، مون تا اون چیزی که تبدیل به نگرانی شده، تبدیل به ناامیدی شده، تبدیل به رخوتی شده که الان بعد از یک هفته از بازگشایی میبینیم هیچ حالی انگار توی سینماها نیست، سینمادار انرژی نداره که بیاد تو رسانه بگه من بازم 4 تا سالنم روشنه،
آره.
فیلمساز حالشو نداره بگه من میخوام فیلممو اکران بکنم، بیاید فیلمو ببینید، میخوام اهدا کنم. حتی یادم زمانی که شنو پروانه میخواست بیاد تو فضای رسانه کاملا صدراملی بازی رسانه خوبی شروع کرد که الان حال مردم بده، بیاید فیلم منو ببینید به عنوان تهیه کننده. منتها الان اون اتفاق هم داره نمیفته. چرا؟ چون همه اونها رو کاغذ موند، یعنی تو مرحله عمل یه سری دستاندازای اتفاق افتاد که الان نداره سینمادار ما قرص از این که چراغ سینماش رو روشن بکنه، سینمادار قدری مثلا علی سرتیپی با منومن میاد میگه یکی از سالونامو میخوام روشن کنم چراغش رو، و خب طبیعیه که اون تک سالونه دیگه اصلا وارد میدون نمیشه، میگه میدونی که این بنده خدا اینقدر میترسه و قطعا زمین بازی من نیست، نه پخش کننده میتونه اطمینان داشته باشه اثرش به حداکثر ظرفیت میتونه به سوددهی برسه و نه مخاطب میتونه با اطمینان به یک سبد محصولی هست من میتونم برای استفاده از سینما برم و بلیت
من به یک کلمه میرسم اینجا بعد از همه این صحبت ها که مخرج مشترکش تا اینجا، که امیدوارم از اینجا به بعد دیگه همین مخرج مشترکه دیگه نمونه، مخرج مشترکه تغییر کنه، اونم کلمه استیصاله، یعنی فیلمساز، فیلم در واقع سینمادار، پخش کننده، کارگردان، مدیر، همه مستاصل شدن و میگن حالا یه کاری بکنیم. بعد این یه کاری بکنیم و چون از نقطه عزیمت استیصال داره بلند میشه، احتمالاً پشتش خلاقیت نیست، احتمالاً پشتش انگیزه نیست، احتمالاً پشتش هدف گذاری نیست، شاید خب یه بخشیش هم واقعا حق داشته باشن، خود من و تو هم اگه بریم اونجا بشینیم شاید خیلی بهتر عمل نکنیم، اما خب من و تو چون نمیخوایم مدیر بشیم نرفتیم مدیر بشیم دیگه، اون که میره مدیر میشه حتما بلده که مدیر میشه دیگه. اما حالا جناب آقای دکتر مصطفی جلالی فخر عزیز، پزشک حاضر و دوست داشتنی و البته از منتقدین استخوندار و قدیمی سینما ایران، لطف کردن روی خط با نمای نقره‌ای همراه شدن. دکتر جان سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشید.
قربون شما، سالم و سلامت باشید. محمد صابری عزیزم اینجا با من همراهه. محمد جان
سلام از ادب دارم.
سلام،
خوبی داشتم،
وقت شما بخیر،
زنده باشید، خوشحالم صدای شما رو میشنوم.
اراده دکتر جان، اگر موافقین ما خب به هر حال یه مقدمه رو به واسطه حضور محمد صابری عزیز مطرح کردیم، از اینجا به بعدش رو از شما بشنویم. در واقع ما توی نقطه‌ای قرار داریم که هممون دلمون برای سینمای میسوزه، نگران سینمایی، از طرفی دلمون برای سلامتی